بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون بحث اصول در قاعده فراغ و تجاوز. خب از فرمایشات مرحوم امام عبور کردیم. ایشان با چهار دلیل ثابت کردن که قاعده فراغ نداریم، تنها یک قاعده داریم، اونم قاعده تجاوز. دلیل اولشون این بود که صحت از انتزاعیات قابل جعل نیستن که همچه قاعده جعل بشه، و قاعده فراغ تصحیح میخواد بکنه صحت امر انتزاعی، که ما عرض کردیم که صحت فقط در عبادات انتزاعی، هم در معاملات مجعوله، بل بر مبنای شما که قضایای قانونیه میگی اونجا هم درسته انتزاعیه، اما در مبنای قضیه حقیقیه معامله، هر معامله خود معامله جعل داره، نه که کل بیع جعل داشته باشه، بیع من حکم روش نیامده باشه، اگر مطابق بود با اون مجعول با شرایط خودش صحت انتزاع میشه. اگر ما اینجور بگیم بلی صحت در باب معاملات هم انتزاعیه، ولی قاعده قضای قانونیه نیست که حکم رو طبیعت رفته باشه. قضیه حقیقیه اصلا هر بیعی که پیدا میشه نفوذ میاد روش، بیع من بالخصوص نافذه، این بیع بالخصوص نافذه، این بیع بالخصوص نافذه، یعنی نفوذ میاد رو خود هر بیعی، درسته؟ پس اگر نفوذ آمد روی هر بیعی جعل داره دیگه، تصحیح بس صحت میشه جعلی. در خود قاعده فراغ هم صحت جعلیه. چرا؟ چون الان ناقصه. شارع میاد میگه که عقل اینجا میگه ناقصه. آیا من غلط خوندم؟ غلط و صحیح خوندم یا نه؟ قاعده اشتغال عقلی میگه شما باید از نو یک نماز، حالا میخوایم به هم بزنین حرفی نیست، باید نماز کامل بخونی، درسته؟ مخصوصا جاهایی که وظیفهش برگشته، میگه برگشتنه، باید برگرده اصلا. پس شارع آمده این رو تصحیح کرده، پس مجبور میشه. دلیل دومیشون این بود مرحوم امام که قاعده فراغ نداریم. پس دلیل اول تمام شد، قاعده فراغ صحتش جعلیه نه انتزاعی. شما فرمودید صحت مطلق و انتزاعی، بیان ناتمامه. صحت فقط در عبادات انتزاعیه، علل مبنا شد ها در چیز. پس اینم که نسبت دادش بیان ایشون هست در احکام وضعیه، که احکام وضعیه درست نقطه مقابل مرحوم شیخ، همه مجعولن نه، پس معلوم شد بعض احکام وضعیه رو مجعول نمیدونن، ولی عمدتا میگن مجعول. نقطه مقابل مرحوم شیخ که میگن احکام وضعیه مطلقا منتزع، در مقابل تفصیلی که مرحوم آخون میدن. وجه دوم این بود که قاعده فراغ همیشه تکرار از گذشته است که ذهنیت پیدا کنیم و چیز بشه، جمع بشه، که خب باز بیرون بحث بده. قاعده فراغ همیشه کنار شک در وجود هست، اگر هست دیگه نقاد نوبت به قاضی فراغ منا نده برسه، شک اونه دیگه، از با شک سب مصبی نمیگیم، همیشه اون شک اون هست، اون یغنی از این، درست شد؟ چرا؟ چون هر جه شما شک میکنید که آیا قرائت من صحیح هست یا نه، منشه شکتون چیه؟ یا لابد در مد کوتاهی شده، ما تازگی به آقای اقتدا کردیم، نه نبودش داشتیم، بسی نبودم، هم وسط به گیر افتادیم، ولی زالین ای بابا، نه ای را مدداد، نه او رب عالمین مد میخواد، نه او را مدداد. بعد بهش گفتیم ما محصر ماشو با همین زحمت هم داده، از دوستم بود، ما باید نماز منو دوانتر بخواهم، مد ندادی بسی، آکی گفت که این مد لازم اینجا ها، مرحوم ما میگه لازم نیست مد. گفتیم اولا که بس الان بس اجتهاد نیست که بس میخوام نماز، یه نماز بخونیم، یه نماز صحیح بخونیم، یه جهت، یه چه هم عرب ها خودشون بگن، شما عربستان گوش نمی کنید چقدر با مد میخونن، نمازی که ما عرب هم دیگه با مد میخونن دیگه، حالا مقصود شک میکنیم که آیا این با مد خوندیم یا نه، پس شک در صحت. شمون من جهرین بود یا نه، موالات داشت یا نه، این شرایطش خصوصیاتش اینا که هست، درست؟ شک خانخواه معنیش اینه که این وجود گرفته یا نه، پس برای شک در وجود برمیگرده، به قاده تجاوز برمیگرده. این هم چی جواب دادیم ما؟ حالا برای تکرار کردیم ما چی جواب دادیم از مرحوم امام؟ برمیگرده به قاده تجاوز. ما چی جواب دادیم؟ ذهنتون هست؟ بخواهیم بخواهیم ها؟
از ذهنه تجاوز
ایشون فرمودن که اشکال اساسیش اینه، اونی که میگن ما دو تا قاعده داریم، یا قاعده تجاوز داریم یا قاعده فراغ داریم، نه خیلی، اصلا ما یه قاعده بشتن داریم، اونم قاعده تجاوز. چون هر جا که رو قاعده فراغ انگوش بذاریم، خواه نخواه شکی کنارش هست، شکی در وجوده. بعد دیگه حالا شما شک داری که قرائت صحیح خونده یا نه، خب از کجا پیدا ناشی از چیه این که میگه صحیح خونده یا نه؟ یعنی این قرائت را با مد خوندم یا بی مد خوندم، یا این شرطش آوردم یا این شرطش نیاوردم، این حالتش آوردم یا این حالتش نیاوردم، اینه دیگه. و شک در وجود میشه، شک در وجودم قاعده تجاوز بود دیگه، بس قاعده فراغ وجه نداره، این وجه دومشون بود. اگه نظرتون باشه ما این نه نه این به نسبت کار نده، اون بس دیگه است که آیه نسبت اون منوه چشم فهمدان اون مطلقه. اخیرا من نگاه کنم آیه قاعده آمده، قاعده فراغ تجاوز به ما دادن، نگاه کن از آیه گلپایگانی آزداش ما داری، نگاه شما بکن، نگاه هنگی به میشه میگه اون منوه چه نسبت اون منوه چه که اون ما الان گیر داشتیم که اون منوه باشه. یعنی یک نظر اینا اون منوه چه بینشون، یک نظر نظر مرحوم امام اون مطلقه. ما گفتیم نه، مجراها جداست، اصلا کار به هم نداره. خب این را کی میتونه بگیم مجراها جداست؟
موقعی که دخل بی غیبهی رو
خب نه، بازم یه صحتی هست. نه عمده این بود که قاعده تجاوز به این وجودهای این چنینی که از حالات هست اونا را نمیگیره، ناظر بونجا نیست. قاعده تجاوز وجود مستقلی داره، اون محل از محل او گذشته. مثلا اذان، نه شرایط اذان ها، خود اذان، یعنی خود این جملات، اینا رو قاعده تجاوز میگیره، اون حالت ها رو قاعده تجاوز نمیگیره. درسته اونم عقلا یک شکی در وجود اصلا قاعده تجاوز اونها ناظر نیست. اینا برای ما اینا رو از هم جدا کردیم، برای همینم نسبت مطلق هم نشد، اون منوج هم نشد، مجراهات جداست، اصلا هیچ با هم ربطی نداره. اونجا که قاعده تجاوز هست قاعده چیز نیست، اونجا ولی هر قاعده تجاوز هم همیشه کنارش صحت هست. شما الان شک داری قرائت خوندی یا نه، پس شک داری نماز صحیحه یا نه، ولی دیگه قاعده چیز هم داری دیگه، قاعده فراغ هم داری دیگه، یک شک در صحت هم باز پیش میاد. پس این متین وای من مطابق ما مروبه هست نمیست هم صحت دیگه. هر جا قاعده تجاوز باشه کنارش باز قاعده فراغی هست، کما اینکه شما میگه هر جا قاعده فراغ باشه قاعده تجاوز هست. نه ما میگیم مجراها جداست، قاعده تجاوز دو وجودات مستقله هست. ببین زراره هیچ چی سال کرد، رجلون شک فل ازان دخل فل اقامه قال یمزی، رجلون شک فل اقامه دخل فل تکبیر قال یمزی، رجلون شک فل تکبیر دخل فل قراه قال یمزی، شک فل قراه دخل فل رکوع قال یمزی، شک به رکوع دخل افش دنده هنتون میامد دیگه، یعنی از برای اجازه میداد تشهدش میگفت چیزم تمام میکرد دیگه، سلام میموند دیگه، چیزی نمون که اوناش مکررات حضرت هم یا زراره ازا خرشت چند مرتبه تکرار شد؟ چهار پنج شد شد دیگه، فرمودن یا زراره ازا خرشت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشک و کلیسه بش ضابطه داده. اما همش مستقلات مرمود وجودات مستقل است، این نکته قضیه است. پس درست در فرمان شکی یک شکی منشه ای داره، اما اون منشه دو جز قاعده تجاوز نیست. یعنی ادله قاعده تجاوز منصرف از بجایی که محلی داره، محل خودش یه وجود مستقل داره، محل برای اونه، او حالاتشه، از حالات اینه.
این شما وجود مستقل رو از مثالهای زراره بیان کرد،
از انصراف ادله قاده تجاوز خرجت من شیئن دخل تفی غیره، مال ایناست، از این شی من خارج شده، اون حالت شیئه، اینا ناظر به این وجودات مستقله است. پس مجرا جدا شد، اون مجرا غیر از این مجراست. از این اگه این بیان باید خوب روش کار بشه ها. اشکال سوم، دلیل سوم مرحومان چه بود؟ اگر اینجا گفت شک بود، شک همیشه کنارشون، اشکال نمون است اصلا اینجا بس سبب مسببیه، اصل سببی همیشه حاکم بر اصل مسببی است. قاعده تجاوز شک در این که آیا این صحیح است یا نه قبول کردیم، ما قاعده فراغ داریم قبول کردیم، چون شاعر جعل کرده، اما چون از سببی است مقدم میشه دیگه. ما دو تا استثاب داریم، هر دیم مجهول، استثاب نجاست میکنیم در این صوبی که صوب رو با این آب مشکوک کن نجاست و طهاره شستیم، حالا سابقش هم طهارته، درسته؟ استصحاب طهارت در این آب قلیلی که صوب رو اونجا شستم، حساب طهارت کم کردم، پس این نجاستی او حاکم بر این حساب نجاست این صوب. ایشون میفرمایند اینجا هم همینجوره، اصالت صحه محکومه به اصالت قاعده تجاوز، آیا این نماز من صحیح است یا نه ناشی از اینه، قرائت هم صحیح یا نه صحیح نیست، این ناشی از این است که اون وجود گرفته یا نه، قاعده تجاوز میگه وجود گرفته. خب باز اینجا چی جواب باید بدیم؟ اینجا دیگه ناچار اون جواب بدیم ما، بله نمیتون جواب بدیم، سوم سببیه، درسته؟ پس ما باید اونجا بگیم برای اینکه وجودات مستقله را اصلا نمیگیره، غیر مستقله را نمیگیره قاعده تجاوز تا بگه که سبب مسبب درست کنیم. از اون که گذشتیم، وجه چهارون بود، وجه چهارون این بود که نسبتشون عموم مطلق نه عموم من وجه، یعنی هر جا قاعده فراغ هست قاعده تجاوز هست، ممکنه قاعده تجاوز باشه قاعده فراغ نباشه، اگر عام جعل شد دیگه خاص لغو جعلش. این بیان بود که اون لغو برش او جعل میشه. ما میگیم خب ادله ما داریم که با هم میان جعل میشن، یک جهت مؤکد هم میشن، مضافاً بر این که اینجور نیست، پس نه عموم مطلقه نه عموم من وجهه، بلکه مجراها جداست و با هم تصادق نداره. اونجا قاعده فراغ دارم رد قاعده تجاوز نیست، که اونجا قاعده تجاوز هم قاعده صحت چیز نداره. من بس شک میکنم در صحت نمازم، نمیگه شک در صحت نمازم شک بکنم، خیلی خون جو موردی بر فرضن که چیز باشه، همچه قاعده فراغ هم بگیر، این مهم نیستیم، قاعده تجاوز جاریست و مشکل نیست. پس ما دو تا قاعده مستقیم داریم. این بحثمون گذشت که همدن تکرار کردیم تا مسئله چیز میشه. بحث دیگر اینه که بریم عمومیت این دو قاعده رو ببینیم. ما عمدتاً چهار تا روایت اینجا هست، دو تا روایت مربوط به قاعده تجاوزه، دو تا روایت مربوط به قاعده فراغه، یک روایت هم درش جای بحث شده که این به قاعده تجاوز فراغ میخوره یا به قاعده تجاوز. اونی که قاعده تجاوز بود دو تا روایت، یکی سیه زرار است، یکی موثقه اسماعیل ابن جابر، که از اونها استفاده میشه قاعده تجاوز. بعد اونها رو ملاحظه کنیم ببینیم های حد دلالت اونها چه مقداره، چون اختلاف شده، بعضی قاعده تجاوز فقط در خصوص طهارت و صلات گفته، توسعه ندادن. مرحوم نائینی قاعده فراغ تأمین داده، در حج، در صوم، همه جا جاری میشه قاعده فراغ، اما قاعده تجاوز مخصوص باب صلات گیر کرده. نکته گیرش چیه؟ چی نکته بود برای گیرش؟ که ما دو روایت بیشتر برای قاعده تجاوز نداریم. احسن، اونم دوباره شد در مورد طهارت صلات، در صلات وارد شده، یا رکوع سجود در مورد رکوع سجوده، قد متقن مقام تخاطب از کار می انداز اطلاق. خب ما گفتیم چی؟ یه چیز جمله گفتیم عمدن ناچارم تکرار بشه که مسئله چیز میشه ها، جا میفته. خب یکیشون مطلقه، یکیش عام وضعیه، که صحیح زراره مطلق، بله از آخرش تمنشه انسان مدخل تفی غیره این مطلقه، اما موثقه اسماعیل مجابر کلش کل ما شکک تفیه من ما قد مزا، اینجور بود دیگه. بله؟ نه اون چیز بود، موثقه اسماعیل جابر بیاریم، موثقه اسماعیل ابن جابر. قبلا بحثش کردیم و سندش هم بررسی کردیم و بله این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیم، این شک فی سجود بعد ما قامه فلیم، کل شیء شک فیه مما قد جاوزهو، چون گر جاوزهو پس من میشه که این شک و دخل فی غیره فلیم زعله کل اداد کل دیگه، و چون اداد کل هست کل شیء شک فیه مما قد جاوزه دخل فی غیره، یک عام وضعیه. ها اینا یک گیری دارن، هم مرحوم آخون هم مرحوم ناینی، که در عام وضعی هم اینجور نیست که این عام چون وضعی شد دیگه توی راهاش تمام شد دیگه، او بعد مدخولش مشخص میشه. عام استغراق درست میکنه، اگر کل نبود توی چمونی میدونست این به نحوه چه نحوه عمومیه. چند ما چند قسم عام داریم دیگه، عام مجموعی داریم، صرف الوجودی داریم، استغراقی داریم. خب این کل استغراق درست میکنه، اما به یه شرط که مدخولش را ما مقدمات حکمت درش جاری کنیم. اول من عالم را باید مقدمات حکمت جاری کنم که مطلق عالم مراده، بعد این کل میاد چه کار میکنه؟ انحلالش میکنه، این عالم، این عالم، این عالم، این عالم. اگر کل نبود اکرم عالم بود، طبیعت عالم میرفت، درسته؟ کل میاد استغراق درست میکنه، ولی باید در مدخول مقال. این مرحوم آخون گفته، مرحوم ناینی میگن، پس باز مشکل برمخوری. اینجا اگه نظرتون باشه ما یک دوتا اشکال مطرح کردیم، یکی این که مبنا باطله، کل در اینجا متکفل همه چیزه دیگه. مقدمات حکمت میگن کل این علم هر جا کل ما صدقن هل علم دیگه، مقدمات حکمت نمیخواد، خود کل میاد متکفل این جهت هست، یعنی بالوضع دلالت بالوضع حرف شیخه و نوعا پذیرفته که و از ثمرات هم داره که عام بالوضع مقدم، اما نظر بون همینه که عام بالوضع مقدم میشه بر عام بالاطلاق. خب یه مبنای این است که نه، عام بالوضع اگر متصل باشه مقدم میشه، مرحوم آخون اینجور دارن، اگر منفصل باشه تعارضه، یعنی حرف شیخه قبول نمی کنه. اما خب علت تحقیق فرق بین متصل و منفصل، فرق این ثمرات بحثه. حالا اینجا مقدمات حکمت نمیخواد، این یکی اینجا که قدم تقن مقام تخاطب، آیا جایگاهش جاییست که سوال کرده باشه سائلی؟ چون حضرت هر جا بفرمان یه آقای هست، یه کسی هست دیگه، این که نیست که قدم مسئول در قدم تقن مقام تخاطب، حضرت خودش که نمیفرمان، باید کسی میفرمان دیگه، پس من میشه باید یک سوالی مطرح شده باشه بشه قدم تقن مخاطب، مقام تخاطب. یکی این که اگر سوال هیچی نگفته، خود حضرت چند تا مثال زده، اونم از قدم تقن مقام تخاطبه یا نه؟ اگر بگین بله، اونم که حضرت فرموده جز قدم تقن مقام تخاطبه، بله این حرف درست میشه، کسایش نه اینا توسعه دادن، الا چرا اینجا آمدن حرف زدن؟ اینجا سوال نکرده. ببینید قال ابو جعفر، هیچ سوال نمی کنه ها. امام باقر فرمودن این شک کف رکوع بعد ما سجد فلیمزی، و این شک کف سجود بعد ما قام فلیمزی. شک کرد در رکوع بعد از سجده، حضرت فرمون فلیمزی، خودش سوال فرع کرده، خودشم جواب داد، فرع رو خود حضرت بیان کرده بدون اینکه راوی سوال کرده باشه. اینا از این که اینجا هم باز این حرف زدن، معناش این قدم تقن مقام تخاطب رو دو قسم میخوان بکنن، یکی اونجایی که سائل سوال میکنه بعد مقدم مقام تخاطب، اگر گفت که سأل تو ان سنجاب، درسته؟ حضرت هم لا تسأل فی ما و بر ملائکه، مشکل اطلاق گیری دیگه مشکل میشه برو مبنای کی؟ مرحوم آخوند و نایم. چرا؟ چون قدم تقن مقام تخاطب سنجاب نمیتونیم، ما میگیم سوال مورده، میگم نه در اطلاق نه، من نمیگم مورد نیست در عام وضعی، در اطلاق مورد نیست، مانع از انعقاد اطلاق، چون ما یحتمل للقرینه در کلام اطلاق را از کار میاندازه. اینجا این قدم تقن مقام تخاطب از موارد ما یحتمل للقرینه است. ولی اگر گفتیم نه اعمه، از این که اینا این چیز کردن عام گرفتن، ما یه اشکال کردیم که این جایگاهش جاییست که سوال باشه، ولی اینجا معلوم میشه اشکال چیز میشه. این قدم تقن مقاطعات رو ممکن کسی بگه که اینم جزء موارد قدم تقن، که حضرت مثال زده، این مثال نمیزد کلی میگفت نه، اما چون مثال زده قدم تقن مقاطعات تخاطبی خود به خود پیدا میشه. ولی ما میگیم این مضر نیست. چرا؟ چون مطلقی ما نداریم اینجا که اون مطلق به ادنامه اون از بین بره. ما عام وضعی داریم. اما وضعی چیه؟ عدات کل، کل شیء شک فیه مما قد جاوز و دخل فی غفلی هم زهره. پس این بیان قاعده تجاوز اختصاص به صلات پیدا نکرد، قاعده تجاوز هم عام شد، قاعده فراغ این حکم این دوتا اطلاق. بریم تو قاعده فراغ. در قاعده فراغ هم چند دقیقه داریم بیدیم خسته کرد. در قاعده فراغ هم عمدتاً ما دو روایت داریم، یکی این روایته، بله، روایت عبدالله ابن بکیر ابن محمد ابن مسلم سمعت ابا عبدالله علیه السلام کلما مزا من صلاتک و تهورک و تا این قاعده فراغ اینجا موردش صلات و طهارت، فذکرته تذکرا فمزهی ولا اعادت علیک فی. هم دیدم آقای گلپایگانی هم در همین رسالهشون آوردن این روایت رو، مرحوم شیخ هم ظاهران آوردن، آقای خویی هم آورده. ما هر چی دقت میکنیم این چطور به عنوان قاعده فراغ آمده؟ این خب دو مرتبه بخونیم چطور قاعده فراغ میشه؟ مورد قاعده فراغ و تجاوز شکه. البته نمیگم شک من تصاوت طرف اینا، وهمم باشه شکه، زنم باشه شکه، این قبول دارم، این قبول دارم، شک من عامه در رکعات و دلیل داریم ها. شما شک میکنی که آیا این من یه رکعت خونه یا دو رکعت، مزنت به دو رکعت رو نگیم چون بس اون علمنه، سه یا چهاره، اما مزنت به چهار خوب دلیل دارین که این بزن زن اینجا حجت، ولی در جای دیگر شک امنه. اما شک باشه ها، یعنی التفات باشه، دقت کن التفات باشه ها. این روایت میگه فذکرته، یعنی متذکر شدی، پس منظورش جلوتر نسیان بوده. فذکرته فمزهی، ببینید این را به عنوان قاعده فراغ آورده شده، تذکر بوده، یعنی شک نبوده، نسیان بوده، نسیان بوده، التفات نبوده ها،
یادی
به ها. این مربوط به قاعده لاطاعات میشه، اگر نمیتونه برگرده لاطاعات میگیرش، میتونه برگرده لاطاعات میگه منم تصحیح نمیکنم، چون لاطاعات جایگاهش جایش که نمیتونه برگرده ها. مثلا از رکوع که نمیتونه برگرده، که شما در رکوع رسیده من که قرائت نخوندم، لاطاعات میگه نمیخواد بخونه، فراموش کردی دیگه، حالا عبارت از نو بخونیم. این به عنوان قاعده فراغ آورد، آی خویم آورده، کلما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فمزهی ولا اعادت علیک. اصلا لا اعاده هم داره، فذکرته موضوعش به لاطاعات مربوط میشه، منتون نسبتش با لاطاعات اون قضیه اون منوچ و فلان، گاهی لاطاعات هست اینجا نیست، گاهی اینجا هست، به لاطاعات ربطی نداره، چون لاطاعات میگه منم قبل از رکوع باشه من نمیتونم، شما هنوز وارد رکوع نشدی فراموش خاطرت اومد که نخوندی، این میگه فمزهی، فمزهی، لاطاعات میگه نمونه، میگم فمزهی، اینجا فمزهی نیست، درسته؟ من اینجا رو نمیگیرم. خب این دفعه فهمیدیم کسی فتوا نمیده فهمیدیم خودت نماد باید بخونی. این چی شد؟ موضوع قاعده تجاوز و فراغ شکه، البته شکه به معنای اعم قبول، اما التفات شک محور التفاته. فعلم انم کرد التفاته یحصل از زن یحصل شک بود التفات باشه. قافل مثل ناسی نه نمی اون نیست. اینجا از بقرینه فذکرته تذکرن موضوعش نسیانه، آقا فراموش کرده اصلا تو ذهنش نیست، یه مثلا خاطرش اومد. نگاه کن عبارت بخون کلما مزامین صلاته که و تهور، اما گذشته ها نماز خونده تهور که فذکر تهو تذکر لاتاد میگم برگرد بابا ولی نماز تا بخون تارته، من تارت استثناء زدم صلاته صلات من صلات. اگه من بیانیه بگیریم من صلاتی که یعنی صلاتت، اما این تبعیضیه بگیم یعنی از این صلاتت، اما این تهوری که میگم هم میشه که من بیانیه باشه، یعنی صلاتت گذشته بعد خاطر اومده که خب این صلاتم گذشته خاطر اومد که نه آوردم، خب بر اونجا لاتات درست میکنه بعد از نماز باشه. من بیانیه بگیریم من صلاتی که وقت نه من تبعیضیه من صلاتی که وقت تهورکه فذکرته تذکرن فمزهی گذشته، مثلا خاطر تامت نمازت گذشته متذکر شدی که مثلا در نماز، این معلوم شد متذکر شدی در غیر ارکان دیگه. تهورم نیم لطاعت میگه نسبت به تهورت متذکر شدی تهارت نداری، چون من بیانیه شد ها، جایی چیز نیست که جایی لاتعاد نیست که صلات چیزهای دیگرش باشه غیر ارکان باشه وقت باشه غیر از مثلا فرض رکوع سجده باشه. خب بله دست فرمودی موضوع قاعده فراغ اینجا موضوع قاعده فراغ نیست که،
یعنی هم
بیانیهش مشکل دارن تعریضیهش مشکل. بیانیه بگیریم بشن چون تهورکه بودن تهورکه بله هم میگیم ظاهرش بگیم بیانیه است، استثار کن بیانیه. خیلی میگم این مربوط به این رو بخوام عمده من بی نظرم اونا شو میخوام سوال کنم، من توضیحی بود یعنی این موضوعش به قاعده لاتعاد حال درستیانه کار ندارم به اونجا مربوطه نه به قاعده فراغ. چرا؟ نکته اینه از فذکرته تذکره میخوام که قبلا نسیان بوده متذکر شد، نه اینکه شاک بوده ملتفت بوده که شاک باشه. این روایت عمده پس یه روایت در قاعده فراغ میمانه، اون روایت اینه شیخ از حسین ابن سعید از صفوان عن صفوان عن ابن بکیر عن مهدی ابن مسلم سعید مهدی ابن موثق مهدی ابن مسلم عبدالله ابن بکیر هست کلما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کلما شککت حد بله کلما شککت این درسته به قاعده فراغ مربوط میشه، اولی به قاعده فراغ مربوط نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.